دلیر سرباز، همه ایستاده، همه برپای، همه آماده جانفشانی. در دل خیش گفتم ای کاش حکیم تو زنده بود، کاش فردوسی بزرگ میدید که پس از هزار سال هنوز فروغ ایران دوستی در جان فرزندانش زبانه میکشد و هنوز درفش کاویانی بر فراز است به نیروی خون نیاکان. کاش میدید چگونه سپهبدان ایران، آن تاجوران بیتاج و افسران ارتش و سپاه، آن کوه مردان آهندل جان گرامی خیش را سپر میسازند تا مبادا که آفتاب از درفش سرنگ ایران زمین جدا افتد. این برنامه پیشکش روان پاک آن پهلوانان است، آنان که خونشان به خاک میهن در آمیخت تا دست اهریمنی بداند که ایران را نمیتوان شکست و نه به زانو در آورد. درود باد بر روانشان و جاودان باد نامشان در دفتر حماسه ها. داستان نبرد سهراب رو تا اونجا براتون گفتم که سهراب از هجیر که اسیر تورانی ها شده بود نشان رستم رو جویا شد و هجیر نشان رستم را در سپاه ایران نگفت و در آخر پاسخی گستاخانه به سهراب داد و گفت تو چرا فکر میکنی اگر رستم اینجا بود میتوانستی حریفش باشی، که حتی اگر زور فیل جنگی هم داشتی باز حریف رستم نبودی. اما بشنویم ادامه داستان رو. بدو گفت سهراب از آزادگان، سیه بخت گودرز کشوادگان. سهراب که پاسخهای گستاخانه هجیر را شنید روی به او کرد و گفت چقدر بیچاره و سیاه بخت است گودرز کشوادگان که چون تو پسر بیهنر و بیدانش و بدون زور بازوی دارد. تو از جنگ چه میدانی و کجا مردان جنگی دیده ای؟ تو کجا نعرهایی که مردان جنگ جوی در میدانهای رز بر پشت اسبانشان میکشند را شنیده ای که در مقابل من این چنین رستم را میستایی؟ من اگر تیغ کشم مرگ بر هر کسی فرود میآید که پیش روی من است. هجیر که خشم سهراب را دید با خود اندیشید اگر من نشان رستم را به این جوان زورمند و پهلوان دهم همان آغاز رزم به سراغ رستم خواهد شتافت و با این برویال و بازو رستم جهان پهلوان به دست او کشته خواهد شد. آن وقت چه کسی از ایران زمین پیدا می شود که تخت شاهی را نگاه دارد؟ بگذار مرا بکشد، مگر آن موبد دانا پندم نداد که مرگ با سربلندی به از زنده بودنی که اسباب شادکامی دشمن است. اگر من خطا کنم و نشان رستم را به این پهلوان تورانی دهم، اول رستم و بعد گودرز و سپس 70 فرزند گزیده و پهلوان ایران زمین را خواهد کشت. بگذار مرا بکشد تا ایران بماند، که ایران نباشد تن من مباد. پس دل قوی کرد و به سهراب چون این گفت چرا اینقدر آشفته ای و همه پرسش هایت از من پیرامون رستم جهان پهلوان است؟ ای سهراب، تو نباید به دنبال نبرد با او باشی، زیرا در آوردگاه چنان بر زمین میکوبدد که گرد از تنت برخیزد. و فراموش نکن تو نمیتوانی پیل تن ایران زمین را شکست دهی. سهراب که سخنان درشت حجیر را شنید روی توش کرد و از روی اسب یک پشت دست بر دهان حجیر زد و بر جایگاه خود بازگشت و بر سرش کلاه خود چینی نهاد و نیزه اش را در دست گرفت و اسبش را به میدان نبرد تازاند در حالی که خونش از خشم در جوش بود. پهلوانان ایران زمین چون او را در میان میدان دیدند در هیچ کدامشان جرأت پیدا نشد که بر از مشتابند. پس سهراب در میانه میدان خروشید و روی به شهریار ایران فریاد سر داد: ای کاووس شاه، در دشت نبرد چگونه مردی هستی؟ تو که در جنگ با من نتاب داری و نه جرأت پا در میدان نهادن، چرا خودت را پادشاه نامیده ای؟ دیشب در بزمی که داشتیم وقتی خبر کشته شدن ژند را برایم آوردند، سوگند سخت خوردم که از ایرانیان یک نیزه‌دار را زنده نگذارم و تو را ای کاووس زنده بر دار می‌کشم. حالا اگر مرد جنگی در سپاهت داری به میدان نبرد با من بفرست. باز صدای هیچ کدام از یلان و پهلوانان ایران در نیامد. سهراب که سکوت سپاهیان ایران زمین را بدید، به سوی سراپرده شهنشاه ایران یورش برد و چندین پرده سرای را از زمین برکند و بر سراپرده شهریار ایران آسیب بزد و لشکر ایران چون گوران که از چنگال شیر می گریزند از دم سهراب می گریختند. کاووس شاه ترس و اندوهی بزرگ بر دلش افتاد و بر چاکرانش فریاد کشید: کسی به سوی رستم رود و او را به پیش من بخواند که اینک جز رستم سواری ندارم که بتواند هم نبرد این پهلوان شود. توس به سرعت به سراپرده رستم در آمد و خبر یورش سهراب و پیام شاه ایران را به او رساند. رستم گفت: هر پادشاهی که مرا فراخواند، یا به من گنج و پاداش داد یا به مراسم بزم خواندم. تنها این کاووس شاه بود که جز رنج رزم برای من چیز دیگر نداشت. پس دستور داد رخش را زین کنند. هیاهوها از بیرون سراپرده به گوش رستم رسید. سرش را از خیمه بیرون آورد تا میدان جنگ را بنگرد که ناگهان گیو پهلوان را دید که سوار بر اسب از مقابلش تازان گریخت. گرگین یل را دید هراسان رو به چاکران رستم که زین خرخش را آماده می کردند فریاد می زد که دست به جنبانید. روحام پهلوان را دید که روی اسب آشفته بود و توس لباس جنگی در دست. هر پهلوان ایران سپاه تا به پهلوان دیگر می رسید فریاد می کشید که دست به جنبانید و زود باشید. آشوبی در سپاه ایران زمین بود. رستم در اندیشه فرو رفت و با خود گفت: این بار خود اهریمن به ایران تاخته است یا صبح رستاخیز گردیده، وگرنه رو یورش یک پهلوان چون این آشوبی بر سپاه ایران زمین نمیتواند به بار آورد. پس به سرعت جامه جنگی خود را که از پوست ببر بود بر تن کرد و کمربند کیانی را بر میان بست و فرماندگی سپاه را به برادرش زواره سپرد و روی رخش بنشست و از پشت سرش درفش را ببردند و رستم با صوتی خشمگین پا به میدان نبرد نهاد. رستم چشمش به سهراب افتاد و با آن بازوان و کلاه و سینه ستبرش که مانند سام پهلوان بود روی به سهراب گفت: بیا به میانه میدان تا با یکدیگر روبرو شویم. سهراب و دستش را به هم مالید و سوی آوردگاهی که پیشاپیش سپاهیان ایران و توران بود در آمد. سهراب در آوردگاه روی به رستم نمود و به تمسخر گفت: برای من جنگ و پیکار با تو دشوار نیست، اما تو اگر میخواهی یار دیگری از میان پهلوانان ایران کنار خود بیاور، زیرا این میدان جای تو نیست و گمان نمی برم تو توانی ایستادن در برابر یک مشت مرا داشته باشی. هرچند بالا بلندی و بازوان و کتف پهلوانی داری، اما افسوس که پیری بر تو ستم کرد ای پهلوان. رستم روی به سهراب کرد و گفت ای جوان مرد، هرچند سخن راندن گرم و نرم است، اما فراموش نکن زمین و میدان عمل سرد و خشک است. تا امروز که پیر گشتم بسیار میدانهای نبرد دیدم و چه سپاهایی که پشتشان بر زمین زدم و هیچگاه شکست نخوردم. اکنون با من به جنگ، اگر زنده ماندی دیگر از رویارویی با نهنگ هم مترس. سهراب گفت سخنی از تو میپرسم، اما راست پاسخم را بده. میاندیشم تو رستم هستی از پشت سام نریمان. رستم گفت من رستم نیستم و از پشت سام سوار هم نیستم. او بزرگ پهلوان است و من کوچکتر از اویم. مگر نمی بینی نه تختی دارم و نه افسری. آخرین امید سهراب هم ناامید شد و روز روشنش تیره شد. از امید سهراب شد ناامید، بر او تیره شد روی روز سپید. خب سفر ما در کشور شاهنامه برای امشب تا همینجا بود. تا گاه دیگه و سفر دیگری در کشور شاهنامه، یکان یکان شما مهربانان را به خدای ایران زمین می سپارم. جاوید باد ایران زمین و پایدار باشید شما. بهروز باشید.
کشور شاهنامه رو شنیدید با روایت دکتر علی نیکویی. ساعت 2:01 بامداد اینجا راه شب. خواستیم که بفرمایید کجاهای زندگی نذاشتین حقی ازتون ضایع بشه. بریم سراغ سامانه پیامگیر 3900. عزیز دلم سید امیر هاشمی از رفسنجان گفتن شبتون بخیر، خدا رو شکر. تا حالا حقم پایمال نشده، ایشالله حق کسی هم پایمال نشه. و نوشتم دوستتون داریم. شکرم. 919 شماره آخر 9500 هم نوشتن آقای اسکندری شب بخیر. من به خاطر یه تصادف، به خاطر اینکه نتونستم حقم رو بگیرم، زندگیمو از دست دادم. الانم توی خیابون میخوابم به خاطر زخمی که از اون تصادف یا روی پامه دارم جونمو از دست میدم. و گفتن حرفای شما فقط قشنگه، اما انشالله که همه بتونن حقشون رو بگیرن تا زنده بمونن. دوست عزیز من خیلی همدردتم، خیلی ناراحتم، قصه نشست به جونم. منو ببخش که کاری از دستم جز حرف زدن بر نمیاد. انشاءالله که اون یا علی که پایان پیامک نوشتی از ته دل باشه واقعا و کی بهتر از خود مولا علی علیه السلام که انشاءالله کمک هممون کنه. انشاءالله به حق خود مولا علی علیه السلام این وضعیت شما هم رو به بهبود بره. خانم احمدی، زینب احمدی مقدم نوشتن با عرض سلام خدمت شما آقای اسکندری، صدای شما خیلی آرام بخش دلنشین، خیلی ممنونم، لطف دارید من مابقی پیامتون نیمه دو رو اگه اجازه بدیم بخونم. گفتن آقای اسکندری حق دادن نیست، گرفتنی، باید از حق خودمون به هیچ وجه نگذریم. از قرقاباد استان مرکزی هم داوود بلاغتی نوشتند از برنامه خوبتون ممنونم، خواهش میکنم. گفتن حق گرفتنیست نه دادنی، مثل حق دفاع از مملکت و ناموس و خاک. اگه کسی تجاوز به حقمون کنه جلوش میستیم و حقمون رو میگیریم. بزرگوارم خانم فاطمه فروزانی شرمنده همیشگیمون از قصر قمشه شیراز نوشتند با سلام و خدا قوت به آقای اسکندری مهربان و خوش صدا. خیلی متشکرم، کلی از من تعریف کردید، اگه اجازه بدی اینا رو نخونم. خیلی متشکرم و گفتن که برنامه خیلی عالیه، رای شب و خیلی عاشقانه دوست دارم مخصوصا با اجرای شما. فقط یه چیزی تو برنامه کمه، مسابقه اگر داشته باشین عالی میشه. خواهر جان، خواهر بزرگوارم، عرض بکنم که هر برنامه یک فرمت مختص خودش رو داره، یک شکل مختص خودش رو داره و خب جای مسابقه توی برنامه های بیشتر عصرگاهی و این هاست یا حالا صبح. توی این برنامه تعریف نشده براش مسابقه. عرض بکنم که آقای فرج چگینی عزیز دلم، راننده کامیون، گفتن الان رامسرم دارم میرم رشت، دم بچه های ایران هم گرم. عزیز دلم محسن جان میرزایی، فرزند روستای قوینک دهریه ورامین، ایشالا اسم روستا رو درست خونده باشم عزیزم. نوشن آقای اسکندری عزیز، پیام منم بخون دیگه. چشم، دورت بگردم. نوشه سلام، ما فرزندان غیرتمند ورامینیم، حق کسی رو نمیخوریم، ولی اگه کسی بخواد حقمون رو بخوره جلوش میایستیم. ظلم اگه کوه هم باشه با غیرت ما ایرانی ها فرو میریزه. زانو زدن تو قاموس شئون ما ایرانی ها نیست. از همراهی گرم و عاشقانتون با راه شب ممنونم. اما بریم یکم خیال بافی های شبانه بکنیم.
خیال بافی های شبانه. در دل یکی از تونل‌های بزرگ و پیچ در پیچ یه شهر بزرگ، یه دایناسور غول پیکر به آرومی از خواب چند هزار ساله بیدار شد. آژوکاروس از دنیای جدیدی که دورو برش می دید وحشت کرده بود. ماشینا با سرعت از کنارش رد می شدن. صدای قرش فنهای بزرگ تونل که هوا رو می چرخوندن براش غریب و ترسناک بود. هر بار که صدای بوق ماشینا رو می شنید انگار سوزن به تنش می زدن. از وحشت می لرزید. حالا چطور باید تو این دنیای شلوغ زندگی می کرد؟ همینطور که با هراس و نگرانی به این ور اونور نگاه می کرد، ناگهان با چیزای کوچیک و عجیبی برخورد کرد. خیلی عجیب بود تو این موقعیت ترسناک چقدر با آرامش حرکت می کردن. بهشون خیره شد. گروه مورچه ها که در حال جابجایی خاک و سنگ ریزه بودن، یه دفعه متوجه دایناسور شدن. ترسیدن و شروع کردن به دویدن در جهت های مختلف. آژوکاروس که نمیخواست وضع بدتر بشه سعی کرد حرکاتش رو آرومتر کنه، سعی کرد خودش رو بی خطر نشون بده. چند لحظه گذشت و شروع کرد به کمک کردن به مورچه ها. با دقت سنگا و خاکا رو براشون جابجا کرد. اولش حرکاتش خیلی بزرگ و ناگهانی بود، ولی بعد از مدتی یاد گرفت با دقت بیشتری حرکت کنه. کم کم سرعت کار بالا رفت و تونلای عمیقی رو حفر کردن. آژوکاروس احساس کرد این کار اصلا سخت نیست، پس به کار با مورچه ها ادامه داد. بعد از چند روز کار و تلاش یه تونل زیرزمینی ساختن که به یه غار بزرگ در دل یه کوه بلند رسید. غار اونقدر وسیع و زیبا بود که آژوکاروس فهمید میتونه اینجا به همراه مورچه ها به آرامش واقعی برسه. اما چیزی که نمیدونست این بود که ردپاهای بزرگ دایناسور در کوهستان شناسایی شده بود و باستانشناسا و دانشمندا به دنبال دایناسوری بودن که به خیالشون هزاران سال پیش منقرض شده. حالی که آژوکاروس در غار خودش مشغول زندگی آرامش بخش بود و بیخبر از تمام این جستجوها، همچنان روزای خوبی رو با مورچه ها میگذروند. هنوز هیچ بشری روی کره زمین نفهمیده بود که در این گوشه دور افتاده از دنیا، تنها دایناسور زندگی جهان هنوز در بین کوها و جنگلها زندگی میکنه، جایی که هیچ انسانی قادر به پیدا کردنش نیست.
بله، این هم خیال بافی های شبانه که تقدیمتون شد. اما به رسم همیشمون بریم، در این ساعت ما سری میزدیم به دیوان خواجه جان. نیت بفرمایید، حافظ رو، دیوان حافظ رو باز کنیم ببینیم چه برای گفتن دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارم. مهراب ابرویت بنما تا سحرگهی دست دعا برارم و در گردن آرمت. گر بایدم شدم سوی هاروت بابلی، صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت. خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب، بیمار باز پرس که در انتظارمت. صد جوی آب بستم از دیده بر کنار، بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت. خونم بریخت و زغم عشقم خلاص داد، منت پذیر غمزه خنجر گذارمت. میگریم و مرادم از این سیل عشق بار، تخم محبت است که در دل بکارمت. بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل، در پای دم به دم گوهر از دیده بارمت. حافظ، شراب و شاهد و رندی نه وضع توست، فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت. ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت. دوستی میگفتش که حافظ که میخونی فالش هم بگو. دوست عزیز، اجازه بده اون چیزی که خودت متوجه شدی همون رو در واقع در نظر بگیریم، انشاءالله به قول خود شما فالتون باشه. عرض بکنم که در دقایق پایانی بازم سری بزنیم به پیام های شما، ببینیم نظرتون چی بوده، کجا تو زندگی جلوی حرف زور وایستادین، خیلی زیر بار حرف زور نرفتید. عرض بکنم که نوشته سلام به راه شبیه و رادیو ایران، حق برادرم علی و حسن نظری رو پایمال کردند. حالا خیلی توضیح ندادن کجا و نگفتن چه اتفاقی افتاده. آقای موسا جعفر، اصلاح میکنم، نوشته مرسی جعفر از کرج، به جای مرسی هم بگیم ممنون. بطن آقای اسکندری، از برنامه خوبتون ممنون، به خاطر اینکه با همه رو درواسی دارم، زندگیمو یه بار از دست دادم ولی زمین نخوردم، هنوز خدا رو شکر سر پام. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. خواهر بزرگوارم سرکار خانم قرجه نوشتن آقای اسکندری شبتون بخیر. شب بخیر. وطن از گرگانیم، هر کس باید مراقب زندگی و خانواده‌اش باشه که کسی طمع نکنه. برامتون عالیه. الانم تو راه گرگانیم، با همسرم داریم از مسافرت برمیگردیم. به 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 به، انشالله همیشه به